بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. مجله دریچه این هفته ویژه برنامه است به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام. در این مجله از این مجازات برگشت ناپذیر میگوییم و ابعاد مختلف آن در کشوری که سالهاست از نظر تعداد اعدام بر سکوی دوم جهان ایستاده است، جمهوری اسلامی ایران. من مهتاب وحیدیراد هستم و ازتون دعوت میکنم در این ویژه برنامه دریچه با من همراه باشید. نقض حق حیات، بنیادی ترین حق هر انسان، مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مراجع قضایی، مجازاتی برگشت ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود در 55 کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می کنند. ده سال می گذرد از زمانی که ده ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه را روز جهانی علیه مجازات مرگ نامیدند، با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده می کنند. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام 10 اکتبر امسال را به زنان اختصاص داده با عنوان زنان محکوم به اعدام، واقعیت پنهان. این ائتلاف میگوید تبعیض گسترده، نابرابری و کلیشه‌های جنسیتی در برخی نقاط جهان زنان را در معرض خطر مواجهه با مجازات مرگ قرار می‌دهد. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، درباره علت انتخاب این موضوع میگوید
زنان یک اقلیتی هستند در محکومین به اعدام و کسانی که اعدام میشن اصولا بهشون خیلی توجه نمیشه و مخصوصا که زنانی هم که اعدام میشن، حالا زندانیان سیاسی و غیره، اصولا زندگی این زنان از یک پیش زمینه های پر مشکل هست، فقر هست، مسائلی در رابطه با تبعیض و مشکلاتی که در راه طلاق هست یا خانواده های سنتی که طلاق رو نمیپذیرن، ازدواج های زودرس و یا زنانی که گول میخورن و گرفتار جابجا کردن مواد مخدر میشن یا به خاطر یه نفر دیگه گردن میگیرن. ولی مسئله‌ای که هست اینه که این زنان در سیستم های قضایی بهشون اجحاف میشه و مثل مردا باشون رفتار نمیشه. حالا تو کشور ما و تو خیلی از کشورهای دیگه مردان رو مثل این که براشون فهم بیشتری هست که حالا مرتکب جرم بشن، ولی زنا مثل اینه که باید از نظر اخلاق و استانداردهای زندگی کاملا بی عیب و بدون خطا باشن و بعد حتی در زندان خطر تجاوز براشون هست. تهدید تجاوز همیشه جزء تهدیدهای بازجوا هست و خب خانواده های سنتی تر قبول نمی کنن. یعنی به زنی که مرتکب به جرم بشه رو همون جوری باهاش برخورد نمی کنن که مردی که مرتکب جرم میشه. به هر حال مسائلی هست که دیده نمیشه. این یک واقعیتیه که دیده نمیشه.
واقعیتی که دیده نمی شود یا شاید کمتر به آن توجه می شود. اما فهرست زنان اعدام شده در ایران طی 43 سال گذشته طولانی است، از روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 تا امروز. از کارگران جنسی که در زمستان همان سال توسط صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، به اعدام محکوم شدند و حکمشان فوراً به اجرا درآمد تا مونا محمود نژاد، بهایی 17 ساله و نیز زن صاحب منصبی چون فرخرو پارسا، وزیر آموزش و پرورش در حکومت پهلوی، که در اردیبهشت سال 59 او هم با حکم صادق خلخالی به دار آویخته شد. افرادی که داستان زندگی، بازداشت و اعدام آنان از فرصت این برنامه خارج است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، آن روزها را به خوبی به یاد دارد.
چند روز از 22 بهمن نگذشته بود که خمینی یک آخوندی رو به اسم صادق خلخالی به عنوان حاکم شهر تعیین کرد و این نماینده بینش خمینی است در مسئله قضاوت و یک آدمی که به اون صورت هم تحصیلات فقهی هم نداشته که مثلا به حد مجتهد و اجتهاد هم برسه نشون میده که خمینی برداشتش از قضاوت چی بود. بعدم که بر اثر متاسفانه تکرار این اعدام ها ما اعتراض کردیم، من به عنوان مسئول جمعیت حقوق بشر در ایران و تعدادی از سازمان‌های حقوق بشر در خارج از ایران، او گفت نه اینا اصلا احتیاج به محاکمه نداشتن. تمام اینها باعث شد که خیلی زود بر لااقل ما مدافعان حقوق بشر مشخص بشه که در رژیم جمهوری اسلامی چیزی به اسم محاکمه عادلانه معنا و مفهوم نداره. به خاطر همین از همون ابتدا پای ما وکلای دادگستری رو به اون دادگاه ها بستند. در یه همچین روند است که متاسفانه تعدادی از خانوم ها هم و از جمله یکی از مسئولان رژیم گذشته خانوم فرخوی پارسا که فرهنگی بود و وزیر آموزش پرورش بود هم به ناحق متاسفانه قربانی یه همچین ماشین آدمکشی بود که راه انداختن و به مرور سرایت کرد. تعدادی از زنان در ارتباط با عقاید مذهبیشون بهایی ها به چوخه اعدام سپرده شدن و هم متاسفانه قضیه رو تسلی دادن به قول خودشون مبارزه با فحشا و زنهایی که متهم به مسائل جنسی بودند.
زنانی که حتی نام همه آنان رو هم نمیدانیم و برخی از آنان در آن سالها به دستور حاکم شهر سنگسار شدند. حتی از تعداد دقیقشان هم اطلاعی در دست نیست. تا اینکه سالها بعد در پی اعتراض‌های گسترده جهانی سرانجام اجرای این نوع از مجازات مرگ در ایران متوقف شد. گرچه هنوز در قوانین ایران وجود دارد. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را وحشیانه و قرون وسطایی می دانند. رویا برومند این نوع مجازات را ظالمانه می داند و تعداد قربانیانش در ایران را ده ها نفر.
همه موارد البته گزارش نشدند ولی تعداد سنگسارها کم نیست. ده ها مورد هست و زنان و مردان هم هستن، یعنی خاص زنان هنوز محکوم به اعدام می کنند برای زنا ولی محکوم به سنگسار نمی کنند. اینه که از بین نرفته تنبیه برای زنا ولی خب سعی میکنن که سنگسار نکنن. قساوت این مجازات خیلی زیاده. به هر حال اعدام برای نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر شکنجه محسوب میشه. اصلا پروسه اعدام و محکومیت و اون انتظار و اون وضعیتی که سالها افرادی که محکوم به اعدام میشن دارن، این خودش شکنجه محسوب میشه ولی این نوع کشتن دیگه قساوتش بی اندازه است.
فهرست زنان اعدام شده در ایران با ورود به دهه 60 پرشمارتر می شود. دهه‌ای که در آن تعداد اعدام‌ها افزایش بی سابقه می‌یابد. زنان و مردانی که زندانی سیاسی بودند، اعدام‌های پرشماری که در سال 67 به اوج خود می‌رسد. همان تابستانی که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت الله خمینی توسط هیئتی موسوم به هیئت مرگ به طناب دار یا جوخه آتش سپرده شدند. زنان و مردانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یا به دیگر گروه‌های سیاسی تعلق داشتند. زندانیانی که برخی از آنان تنها به تحمل حبس محکوم شده بودند اما با تصمیم اعضای هیئت مرگ جانشان ستانده شد. هیئتی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم از اعضای آن بود. زندانیان سیاسی که تا امروز حتی محل دفنشان هم معلوم نیست. افرادی که نهادهای حقوق بشری آنان را تحت عنوان ناپدید شدگان قهری معرفی می کنند و آمران و عاملان این اعدام ها را متهم به جنایت علیه بشریت می دانند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل از ناپدید شدگان آن سال ها می گوید.
ناپدیدسازی قهری مرتبط با تحقیق مفصلیه که سازمان عفو بین الملل در خصوص کشتارهای تابستان 67 انجام داده و آنچه که عفو بین الملل گفته اینه که مقامات ایرانی مرتکب چندین جرم شدن در ابعاد و مرتبه‌ای که میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. هم مرتکب جرم قتل شدن از طریق اعدام فراقضایی هزاران مخالف سیاسی بدون طی هیچ گونه روال قضایی و هم مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شدند. این جرم به معنی اینه که وقتی فردی در حین بازداشت سرنوشتش و محل نگهداریش مورد پنهانسازی قرار بگیره از سوی مقامات و حتی به طور مخفیانه اعدام بشه و پس از اعدام هیچ گونه اطلاعاتی در مورد سرنوشتش به خانوادش داده نشه و پیکرش تحویل خانواده داده نشه، این عمل مصداق جرم ناپدیدسازی قهریه. از نظر قوانین بین المللی ناپدیدسازی قهری یک جرم ادامه داره و مقامات در حال ارتکاب اون در نظر گرفته میشن تا زمانی که تمام حقایق مرتبط با نحوه ناپدیدسازی قهری و اعدام مخفیانه افراد رو مشخص بکنن و محل دست رو مشخص بکنن. این جرم ناپدیدسازی قهری بخشی از یک حمله گسترده به غیر نظامیان بوده و هم گسترده بوده هم ماهیت سازمان یافته داشته و به همین دلیل مصداق جنایت علیه بشریت.
جنایت علیه بشریت، اتهامی که امروز علیه یکی از مقامات مسئول در دهه 60 مطرح است در دادگاهی در سوئد، دادگاهی که محاکمه یکی از متهمان این کشتار دست جمعی را در استکهلم پایتخت سوئد بر عهده دارد. محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، دادگاهی که باید برای نتیجه آن تا بهار سال آینده منتظر بود تا شاید رأی دادگاه مرهمی باشد برای خانواده هایی که با گذشت بیش از 3 دهه هنوز زخمشان تازه است. از دهه پر اعدام 60 که فاصله بگیریم، باز هم فهرست زنان اعدام شده در ایران ادامه دارد، از جمله شیرین علم‌هولی که در اردیبهشت سال 89 در زندان اوین اعدام شد، زمانی که تنها 28 سال داشت. زندانی سیاسی کردی که حتی جسدش رو هم به خانواده‌اش تحویل ندادند و زهرا بهرامی، عضو انجمن پادشاهی ایران که به اتهام محاربه و نگهداری مواد مخدر در بهمن سال 89 او هم در زندان اوین به دار آویخته شد، یا کبرا فاطمی، زنی اهل یزد که خرداد امسال اعدام شد به اتهام قتل همسرش. در این سالها کم نبودند زنانی که به اتهام قتل همسرشان به اعدام محکوم شدند، زنانی که خود مدتها مورد خشونت خانگی و ضرب و جرح از سوی همسرشان قرار گرفتند، زنانی که برخی از آنان قربانی ازدواج‌های اجباری در دوران کودکی بودند. سوده رات، فعال حقوق زنان در پاریس، میگوید بسیاری از این موارد بزه به دلیل قوانین نابرابر ایران اتفاق میافتد.
در جامعه‌ای که ما نگاه میکنیم آمار بزه در طبقات اجتماعی پایین‌تر بیشتره و این خب یک توضیح شاید خیلی واضحی داشته باشه، و اینکه طبقه‌های اجتماعی پایین‌تر متأسفانه دسترسیشون به خدمات کمتره، دسترسیشون به آگاهی کمتره و مورد تبعیض‌های بیشتری هم هستن به طور سیستماتیک. در همون طبقه اجتماعی پایین‌تر ابعاد دیگری هم وجود داره که باز دوباره افزایش میده امکان بروز بزه رو، برای مثال تبعیض‌های جنسیتی و سایر تبعیض‌ها. وقتی که ما به زندگی زنانی نگاه می‌کنیم که همسرکشی داشتن و به این دلیل زندانی شدن و بعد حکم اعدام گرفتن، می‌بینیم که خیلی‌هاشون دچار کودک همسری بودن، دچار یکی از بزرگترین خشونت‌هایی که علیه یک کودک، یک دختر بچه می‌تونه انجام بشه. خیلی‌هاشون از خشونت‌های خانگی که همسرشون علیه اونا انجام می‌داده به سطوح اومده بودن. خیلی‌هاشون بودن که داشتن فرزندشون رو یا یک فرد نزدیک خودشون رو از تجاوز نجات میدادن و فرد متجاوز رو که متاسفانه همسرشون بوده یا یک فرد نزدیکی بوده رو در واقع به قتل رسوندن. وقتی که به زنانی که به دلیل همسرکشی حکم اعدام میگیرن و اعدام میشن هم نگاه میکنیم، به سرگذشتشون دوباره نگاه میکنیم در زندان، میبینیم حتی وقتی که زندانی هستن از حمایت کمتری از طرف خانواده ها و حتی جامعه برخوردار هستن. یکی دیگه از دلایلی که زنان اعدام میشن در برای مثال کشوری مثل ایران، قوانین مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدره که به خصوص قبل از اینکه این قوانین بازبینی بشه همین چند سال اخیر، ما میدونیم که زنانی که در جامعه بودن که کسی به اونها کاری نمیداده، دسترسی به شغل نداشتن، دسترسی به تحصیلات نداشتن، باز دوباره به دلیل اون تبعیض‌های طبقاتی و اجتماعی دست به فروش مواد مخدر میزنن و وارد این کار میشن، کاری که خودش جرم داره.